قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. استحفتمن درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر اکرم اون هم پس از هجرت آغاز میکنیم. حوادث مهم یوم الفرقان و به تعبیر دیگر غزوه بدر بیان شد. در این حوادث روشن شد که عوامل پیروزی مسلمانان بر ارتش شرک و کفر چی بود. عوامل متعددی مایه پیروزی گردید و کفار قریش با دادن 70 کشته و 70 اسیر همگی به سوی مکه فرار کردند و میدان برای مسلمانان خالی ماند. اکنون باید ببینیم حوادث بعدی چه شد، بعدن چه مسائلی پیش آمد. در اینجا اول مشکلی که مسلمانان در نخستین جنگ با آن روبرو شدن مسئله تقسیم غنایم بود و هر گروهی خود را به غنیمت‌هایی که از ارتش کفر به دست آمده بود اولا و احق می دانست. تا اونجا که انسان از تاریخ استنباط می کند، بعد از پایان یافتن جنگ بدر غنایم زیادی از مشتکان به جای ماند و این غنایم به حضور پیغمبر اکرم آورده شد. اما مسلمانان سه دسته شدند و هر گروهی خود را به این غنیمت اولا می دانست. مثلا پاسداران برج فرماندهی مدعی بودند که همه غنایم مال ماست، زیرا حفاظت جان پیامبر با ما بوده. چه عملی بالاتر از این؟ چون عمل ما عمل مهمی بود، بعداً غنایم جنگی هم مربوط به ما خواهد بود. دسته دوم که جمع کنندگان غنیمت باشد، اونها خود را بر دیگران مقدم می داشتن و می گفتن این غنایم را از میدون ما جمع کردیم، قطعاً غنایم باید مال ما باشد. گروه دیگری که دشمن را تا آخرین لحظه امکان تعقیب کردن، اونها می گفتن ما برای جمع آوری غنایم وقت پیدا نکردیم، غنایم از آن ماست چون زحمت ما بیشتر و فعالیت ما زیادتر بود. اولین مشکل مالی است، اون هم بعد از جنگ بعد. باید ببینیم پیغمبر اکرم این مشکل را چگونه حل می کند. قبلا نکته ای را یادآور می شدم. هیچ عاملی برای یک ارتش مضرتر از این نیست که میان واحدهای یک سپاه اختلاف دو دستگی ایجاد شود. آن هم ایجاد اختلاف و دو دستگی در میان مسائل مربوط به ما. پیامبر برای خاموش کردن حد نوع غوغا و اختلاف دستور فرمود تمام غنایم را به یک مرد امینی به نام عبدالله کعب بسپارند و گروهی را بر این اموال گمارد که عبدالله را در حمل و نقل و نگهداری غنیمت کمک کنند تا در این باره وحی الهی تکلیف این غنایم را روشن کند. مسلماً قانون عدل و انصاف ایجاب می‌کرد که همه ارتش در آن سا سهیم باشند، زیرا همه کار کرده و همگی مسئولیت بر عهده داشتن و نباید واحدی خود را بر آن غنایم اولا بداند، در حالی که همه این واحدها در پیش برده مقصد یکسان و سهیم بوده اند. قانون این مسئله را ایجاب میکرد، خصوصا برای کسانی که از مسلمانان کشته شده بودند. یادآور شدیم که مسلمانان 14 کشته داده بودند، باید برای اون کشته شدگان هم سهمی قائل شد و به بازماندگان آنان از این سهم داد. نظر پیغمبر اکرم همین بود، وحی الهی هم همین را تأیید کرد. وحی الهی که الان خواهیم گفت چگونه ناظر شد، خلاصش این شد که همه کار کرده ان و همه باید یکسان در این غنیمت جنگی مشترک باشند. یکی از فرماندهان سپاه سعد وقاص هنگامی که از نظریه پیغمبر اکرم آگاه شد که پیغمبر اکرم میخواهد همه غنایم را میان افراد سپاه سویه تقسیم کند، حتی برای افراد کشته شده هم سهمی قائل شود، در این مسئله این مرد خشمگین شد، با همون اندیشه های جاهلی سخن گفت: ای رسول خدا، من یکی از اشراف قبیله بنی زهره ام، آیا با این افراد آبکش و باغبانهای یثرب من یکسانم که سهمیه من با این باغبانان یثرب یکی باشد؟ پیامبر از شنیدن این سخن از یک مسلمانی که مدتها در کوشش اسلام بوده تعجب کرد، فرمود: هدف من از این نبرد حمایت از بیچارگان در برابر زورمندان است و من برای این برانگیخته نشده ام که تبعیضات را زنده کنم، بلکه مبعوث شدم امتیازات موهوم را ریشه کن کنم و تساوی در حقوق را در جایی که عدل و انصاف تساوی را ایجاب کند این تساوی را زنده کنم. در همین گیر و دار آیه کریمه 41 آیه سوره انفال نازل شد. سوره انفال تکلیف غنایم را به شکلی که در آغاز بحث خوندم روشن کرد. در سوره انفال آیه چنینه، آیه 41: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ. خلاصه این آیه این است: یک پنجم غنایم در اختیار پیغمبر اکرم قرار می‌گیرد. 4 قسمت غنایم میان مسلمانانی که در نبرد مشترک بودن و هر کدام به نحوی کار کردن 4 قسمت و مساوی تقسیم میکنن و 1 قسمت در اختیار پیغمبر اکرم قرار میگیرد و پیغمبر اکرم هم به همین شکل غنایم جنگی را تقسیم کرد. در اینجا بی‌مناسبت نیست کم و بیش در باره این آیه که در همون یوم الفرقان و یا بعد یوم الفرقان نازل شده است کم و بیش بحث کنیم. یک پنجم غنیمت به تصریح آیه خمس متعلق به خدا و رسول خدا و خیشان و یتیمان و بینوایان و مسافران وامانده از اهل بیت است. در این حالی که این آیه تاریخ در این مسئله هست، تاریخ به ما میگوید پیامبر گرامی در این نبرد حتی خمس غنیمت را هم میان ارتش اسلام تقسیم کرد، یعنی از اون ولایتی که بر اموال دارد در اینجا هم این خمس را نگرفت و اون را در میان ارتش قسمت کرد. و البته نکته این مسئله روشن است، در اون زمان این خمس بدین معنا مورد لزوم نبوده و رضا پیامبر خدا اون خمس را هم در اختیار ارتش اسلام گذار. در اینجا ناچاریم دنباله حوادث را بگیریم، بعدن بر میگردیم در باره آیه خون کم و بیش بحث میکنیم. همگی میدانیم که اسرا در اسلام حکم خاصی دارند، البته هر اسیر نه، اسیر مشرک و اسیر کافر. اسرایی که در حال جنگ گرفته میشوند اینها کشته میشوند، زیرا در آن زمان حفاظت این اسرا کار مشکلی بود. حفاظت اینها چه بسا مایه زحمت و مایه ناراحتی بود. و اما اسیرانی که بعد از پایان یافتن جنگ به دام می افتادن، البته این اسرا تکلیف دیگری دارند و اینها در میان خانواده های مسلمان تقسیم می شوند، برده می شوند، اما نه برده به اون معنا، بلکه برده به یک معنای دیگر، در آغوش مسلمانان و خانواده های مسلمانان می مارند و مانند فرزندان مسلمان تربیت می شوند، بعدن تحویل جامعه داده می شوند. در اینجا تاریخ به ما می گوید در یکی از منازل، یعنی در بازگشت به مدینه، اسیران را از برابر پیامبر عبور دادند و در پنجه صفرا اسیری به نام نظر بن حارث که از دشمنان سرسخت مسلمانان بود، در آن نقطه این اسیر اعدام گردید و در منظر دیگر به نام عرق الزبیه یک اسیر دیگر به نام عقبت بن ابی معید یا معید به فرمان پیامبر کشته شد. اسیر اول که همان نظر بن حارث است، داستانش را در درس‌های قبل گفتیم. مردی بود که میگفت اون چرا که محمد میگوید من هم بلدم، او داستان میگوید من هم داستان میگویم. جریان نظر ابن حارث را در درس‌های قبل تشریح کردیم. عقبت ابن ابی معیق، او هم یکی از دشمنان سرسخت پیامبر گرامی بود. حالا این دو اسیر در نیمه راه کشته می شوند. در اینجا این سؤال پیش می آید، دستور اسلام در باره اسیران جنگی این است که اسیران برده مسلمانان و مجاهدان باشند. ارتدم برده به اون معنا نه، برده به این معنا در میان مسلمانان تقسیم می شوند و به تدریج با شؤون اسلامی آشنا می شوند. چرا پیامبر درباره این دو نفر قائل به تبعیض شد؟ پیامبری که درباره اسیران بدر خطاب به مسلمانان کرد و چنین گفت: با اسیران جنگی به نیکی رفتار کنید. چرا درباره این دو نفر چنین تصمیم را گرفت؟ اتفاقا یک نفر از مسلمانان این سؤال را از پیغمبر اکرم کرد. پیامبر گرامی پاسخ اینها را عملا و تلویحا بیان کرد. اون این است که قتل این دو اسیر روی مصالح عمومی اسلامی بود، نه به منظور انتقام جویی. آنان از سران کفر و طراحان نقشه های ضد اسلامی بودند و تحریکات قبایل زیر سر این دو نفر و چند نفر دیگر بود. هرگز پیامبر گرامی اطمینان نداشت که اگر آنان آزاد شوند باز به کارهای خطرناکی دست نزنند، بلکه قرائن نشون میداد که اینها بر همون اندیشه ها و افکار کافرانه خود باقی بودند که اگر پیغمبر اکرم اینها را با گرفتن قرامتی آزاد میکرد، اینها میرفتند بار دیگر همون قوقاها را، همون فسادها را به وجود می آوردن و مسلمانان را با مشکلات بزرگ تری روبرو می کردن. در حقیقت این دو نفر مصداق آیه فقاتلو ائمت الکفر، پیشوایان کفر از بین ببرید. بنابراین روایاتی که می گوید اسرایی که بعد از جنگ گرفته می شوند حتی از آیات کریمه هم این مسئله استفاده می شود، اسراء بعد جنگی در میان مجاهدان قسمت می شوند و در میان خانواده های آنان می مانند و یک نوع مالکیت و مملوکیتی در میان آنان برقرار می شود مربوط به اسرای عادی. اسیرانی که اگر تحت تربیت مسلمانان قرار بگیرند که بسا برگردن اسلام را انتخاب کنن یا به یاور اسلام گردن، نه یک چنین افراد که اگر اینها را آزاد کنن بعد دیگر اینها آشفتگی ها فساد ها را برپا میکنن. تا اینجا توانستیم به یک نقطه ای از مباحث برسیم. حالا پیغمبر اکرم برای اینکه مسلمانان مدینه را از پیروزی خود آگاه سازد، فوراً دو نفر، یکی به نام عبدالله رواحه، دیگری به نام زید حارثه که در حقیقت که سرخوانده خود پیغمبر اکرم بود، اینها را اعزام به مدینه کرد. فرمود هر چه زودتر خود را به مدینه برسانید و مسلمانان را بشارت دهید که اسلام پیروز گردید و سران کفر از قبیل عتبه، شیبه، ابوجهل، زمعه، ابوالبختری، امیه و نبیه و گروه دیگر کشته شدند. آنان هنگامی وارد مدینه شدند که مسلمانان از دفن دختر پیامبر اکرم همسر عثمان از قبرستان باز می‌گشتند. در ملاقات در حقیقت شادی و غم با هم آمیخته شد. از یک طرف آنان شنیدند که دختر پیامبر گرامی درگذشته و از طرف دیگر همگی آگاه شدند که مسلمانان در جنگ بعد پیروز شدند. هنگامی که خبر پیروزی مسلمانان در وقعه بعد در مدینه منتشر شد، مشرکان مدینه و یهودان مدینه سخت ترسیدند، زیرا آنان هرگز باور نمی کردن که چنین پیروزی نصیب مسلمانان گردن و کوشش می کردن که بگوین این خبر دروغ است. اما با ورود نیروی اسلام و اسیران قریش مسئله مسلم شد. باید بعدن ببینیم خبر به مکیان چگونه رسید و مردم مکه در مقابل این عمل چه واکنشی را نشان دادن. قبل از آنی که این مباحث را دنبال کنیم، برگردیم در باره اون آیه ای که در باره تنائم جنگی وارد شده است توضیحاتی بدهیم، زیرا گاهی بیگاهی شنیده می شود که در معنی آیه اشتباهاتی دست می دهد، افرادی به گونه دیگر آیه را معنا می کنند و الان ما در آیه توضیحات لازم را عرض می کنیم. مطالب لازمی که درباره آیه باید گفته شود چند مطلب. یک، در این آیه مسلمن قرآن می فرماید یک پنجم غنیمت مال پیامبر است و افرادی دیگر. آیا واقعا این یک پنجم و به تعبیر قرآن خمس مخصوص غنایم جنگی؟ فقط غنایم جنگی باید تخمیز شوند یا هر نوع درآمد مشروع با شرایطی که در کتابهای دیگر بیان شده است باید تخمیز شوند؟ این مسئله مورد اختلاف است میان دانشمندان شیعه و دانشمندان تسنن. علما شیعه معتقدند از این آیه استفاده می شود که هر غنیمتی و هر درآمدی تحت شرایط خاصی باید تخمیز شود، در حالی که فقهای دیگر میگویند خیر، خمس مربوط است به غنایم جنگی، فقط غنایم جنگی باید تخمیز شود، غیر غنایم جنگی تخمیز ندارند. حالا باید دید در این آیه حقیقت چیست. در اینجا باید گفت آیه درست است در باره غنایم جنگی وارد شده است، اما لسان آیه چیست؟ لسان آیه کلمه غنمتم است. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ لسان آیه کلمه غنیمت است و باید معنای غنیمت را دید. شما به یکی از این فرهنگ‌های اصیل عرب مراجعه کنید به نام لسان العرب، یکی از فرهنگ‌های اصیل. هنگامی که در آنجا مراجعه می‌کنیم می‌بینیم غنیمت شکل گسترده معنا شده است. لسان العرب می‌گوید الغنم الفوز بالشيء من غیر مشقت. غنیمت عبارت است از اون درآمدهایی که انسان اون را بدون زحمت به دست می آورد. نه تنها این لغت است که کلمه غنیمت را چنین معنا می کند، به فرهنگ دیگری مراجعه می کنیم به نام تاج العروس که شرح قاموس است. او همچنین می گوید الغن الفوز به شیء بلا مشقه، یعنی غنیمت آن است که انسان بدون زحمت به چیزی دست یابد. برمیگردیم به خود قاموس فیروزآبادی مراجعه می کنیم که یکی از لغتهای اصیل او هم غنم را که کلمه غنیمت هم از همون مابده است چنین معنا می کند. و بعدن اهل لغت می گودن راغب در مفردات می گودن غنیمت از ریشه غنم به معنی گوسفن گرفته شده. اونگاه این کلمه را اضافه می کند ثم استعملوا فی کل مغفور به من جهت العدا و غیره. معنی این جمله اینه کلمه غنیمت هر چیزی که انسان اون را به دست بیاورد، خواه از دشمن و خواه از غیر دشمن. بنابراین کلمه غنیمت که در این آیه وارد شده است و می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، از نظر ریشه شناسی و لغت شناسی هر درآمد آسان بدون مشقت را غنیمت می گویند. در اینجا حق را باید نسبت به اون افراد داد که خمس را مال مطلق درآمد می دونند، نه تنها درآمدهای جنگی و غنایم جنگی. نه تنها این افرادم که این کلمه را چنین معنا کردم، من با مراجعه به فرهنگهای دیگر عرب عین این کلمات را میبینیم. تهذیب اللغه نگارش دانشمندی است به نام ازهری. او هم میگوید الغن الفوز به شی فاز به ولی ابتنام انتهاز الغن. در بگید کلمه غنیمت و غن عبارت است پیدا کردن چیزی، به دست آوردن چیزی. از مجموع مراجعه به این آیات استفاده می شود که کلمه غنیمت و مغانم و غن یک معنای وسیعی دارد. و اگر فقهای شیعه می گوین خم مال مطلق درآمد است و اختصاص به درآمد جنگی ندارد، در حقیقت فتوای آنان روی کلمه غنیمت است و غنیمت یک معنای وسیع و گسترده، درآمدهای به دست آمده خواه از طریق جنگ خواه از طریق غیر جنگ. اتفاقا هنگامی که به آیات قرآن مراجعه می کنیم ببینیم در آیات قرآن هم غنیمت در معنای وسیعی به کار رفته است، اختصاص به درآمدهای جنگی ندارد. ملاحظه بفرمایید یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره. این آیه در سوره نساء آیه 94. کسانی که اهل تفسیر ملاحظه کنند ببینن در این آیه قرآن کلمه مغانم را در اون ثواب‌ها و اجرهای اخروی به کار برده است. کتاب به مسلمانان می‌کند می‌فرماید در این مسافرت‌ها وقتی که به گروهی می‌رسید به شما سلام می‌کنن، شما اسلام اینها را بپذیرید. هنگامی که با شما به صورت صمیمانه رفتار میکنم، به اسلام خود را اظهار میکنم، شما اسلام اینها را بپذیرید، سلام اینها را بپذیرید، اینها را جزء مسلمانان بدانید، نباید اینها را کافر فرض کنید و به عنوان کفر حمله کنید، اموال آنان را بگیرید، تقطعون عرض الحیات الدنیا. بعد میفرماید مسلمانان این دنیا مهم نیست و عند الله مغانم کثیره، غنیمت ها و درآمد ها و اموال و ثروت در پیشگاه خدا زیاده. کلمه مغانم جمع مغنم در اینجا به معنی اجر اخروی و ثواب های اخروی به کار رفته. بنابراین کسانی که گاه بیگاه ذهن جوانان ما را آشفته و آلوده می کنند، می گویند آیه خمس در باره غنیمت وارد شده و غنیمت اختصاص به غنایم جنگی دارد، فقط باید خمس غنایم جنگی را داد. اینها از معنی آیه ناآگاه هست، اینها قرآن شناسان صحیح نیستند. اینها فکر میکنند که تنها میشود با یک کلمه و با یک آیه حقیقتی را بیان کرد. در درجه اول باید ریشه لفظ را پیدا کرد. الان شما ملاحظه فرمودی از نویسندگان مهم، فرهنگ نویسان عرب و غیر عرب، کسانی که در باره لغت قرآن کتاب نوشتند، شخصیت ها ایمانم به لسان العرب، نویسنده قاموس، نویسنده تاج العروس، از حریم حتی مفردات راغب، از کلمه که معنای قرینت اون درامت های به دست آمده مطلقا، خواه از طریق جنگ باشد، خواه از طریق غیر جنگ. حتی قرآنم کلمه مقامم را در درامت های اخروی هم به کار برده. بعدا ما برمی گردیم روایات پیغمبر اکرم را ملاحظه می کنیم. پیغمبر اکرم کلمه غنیمت را در جاهایی به کار برده است که مربوط به غنایم جنگی نیست. من الان براتون حدیثی می خوانم. این حدیث در مسند احمد جلد 2 صفحه 177. پیغمبر اکرم هنگامی که ماه رمضان را تشریح میکند میفرماید و غنمون للمؤمن، ماه رمضان برای مؤمن یک ماه مغتنم است. آیا معنی غنمون در اینجا یعنی درآمد جنگی؟ نه، این حدیث احادیث دیگری هم در اینجا هست، من دیگه از گفتن اونها صرف نظر میکنم. بنابراین اگر بنا باشد از روی قرآن مسئله را حل کنیم، از روایاتم صرف نظر کنیم، ظاهر قرآن کلمه غنیمت است و غنیمت طبق لغت و آیات و روایات معنی وسیعی دارد. اتفاقا در اینجا اگر به روایات اهل سنت هم مراجعه کنیم، می‌بینیم پیغمبر اکرم خمس را در غیر غنیمت هم ایجاب کرده. برای شما می خوانم که این روایت در کتاب های مختلف موجوده. این روایت در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 205 چاپ 1308 که می گوین چاپ مشکول یعنی معرب، باب والله خلقکم و ما تعملون. در اونجا دارد هنگامی که قبیله عبدالقیس حضور پیامبر اکرم رسیدم چنین عرض کردم انا لا نسل الیک الا فی اشهر حرم، فمرنا به حمل الامر ان عملنا به دخلنا الجنه و ندعو الیه من ورائنا. عرض کردن رسول خدا ما در نقطه دوری هستیم، فقط در ماه های حرام حضور شما می رسید، دستوری را به ما بگو که اگر ما اون دستور را از شما بگیریم و عمل کنیم وارد بهش شدیم، به این دستور را هم به فرزندان خود برسانیم. پیامبر گرامی چنین فرمود آمرکم به اربع و انهاکم عن اربع، آمرکم بالایمان بالله و هم تدرون مل ایمان من شما میرسید. بنامرین جنائمی که در این عبارت آمده است اون درآمدهای شرعی و تجارتی و کسبی که افراد مسلمان از طریق مشروع به دست می آورند و پیغمبر اکرم به این گروه غیر رزمنده می فرماید الخمس من المغنم، از درآمدهای شرعی هم باید خمس بپردازد. در اینجا باز روایات از کتابهای اهل سنت که روشن کند که هر درآمد مشروعی دارای خمسه، البته تحت شرایط خاصی بیش از اینها. علاقمندان اگر بخواهند این روایات رو ببینند، این روایات در کتابی به نام معالم الحکومت الاسلامیه در بخش منابع مالی حکومت، این روایات از صفحه 639 شروع شده و در چند صفحه جمع آوری شده است. بنابراین علاقمنداری که مایرن آیرا به حق بفهمن، این مراجع لغتی را عرض کردم نگاه کنم و این روایاتی که در این کتاب هست مراجعه کنم، با در نظر گرفتن مراجع لغت و فرهنگ عرب، با در نظر گرفتن این روایات که حتی در صحاح و مسانید اهل تسنن موجوده، می توان گفت بر این که خمس اختصاص به غنیمت جنگی ندارد، بلکه از حد درآمد شرعی مسلمانان تحت شرایط و ضوابطی که فقهاء اسلام در کتاب‌های خمس گفتند باید بپردازند. در اینجا فقط جواب یک سوال باقی است. این سوال حتما باید تشریح شود. اون سوال چیه؟ اون سوال این است که برخی به شأن نزول آیه تمسک کرده میگوین آیه خمس شأن نزولش غنایم جنگی. درست نیست در اول آیه دارد وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ. اما در ذکرش دارد وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. ذکر آیه مسئله را به عنوان یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان مطرح می کند و یوم الفرقان جنگ بدر. التقى الجمعان عبارت است از دو گروهی که به هم رسیدن، یکی گروه مسلمانان دیگری گروه چه. ذکر آیه می‌رساند که این آیه در یوم بعد و غنایم جنگی نازل شده. آیا شأن نزول آیه را چه کنیم؟ درست است اهل لغت کلمه غنیمت را اعم معنا کرده است. درست است که قرآن در جای دیگر مغانم را در عطرهای اخروی هم به کار برده. درست است که پیغمبر اکرم به گروه عبدالقیس گفت یکی از واجبات این است خمس مغنم را بدهید و این گروه هرگز در جنگ ها شرکت نمی کردن و فقط پیغمبر اکرم را در ایام حق می دیدن. اما از این طرف شأن نزول یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان چه کنیم؟ ولی همگی باید توجه داشته باشیم تمام مفسران اسلام این کلمه را می گویند شأن نزول آیه، مفاد آیه را به شأن نزول مخصوص نمی کنند. هیچ مانعی ندارد که مفهوم آیه یک معنی کلی و عمومی باشد. در این حال مورد نزول آیه غنایم جنگی که یکی از موارد این حکم کلی است باشد. و این گونه احکام در قرآن و سنت فراوان است. یعنی یک حادثه جزئی و مصداق جزئی سبب شده یک قانون کلی نازل بشه. اتفاقا آیات قرآن غالبا چنینه. سائلی می آمد سؤالی می کرد، یک قانون کلی در اون مورد نازل می شود. حادثه و واقعه پیش می آمد، به خاطر یک حادثه و واقعه یک قانون کلی پیش می آمد. مسئله خمس از این قضیه یک قانون کلی است در باره درآمدها، اما وسیله نزول، شأن نزول، بهانه نزول این قرائم جنگی بود که روزی مسلمانان نداشتن، در ظرف یک روز درآمدهایی پیدا کردن. این شأن نزول باعث جهد یک قانون کلی و عمومی و گسترده. برای اینکه جوانان عزیز نمونه های از این آیات را درک کنند و بدانند که شأن نزول مایه اختصاص مفهوم وسیع آیه نمیشه، من الان دو آیه را یادآور میشوم. شما خواهید دید که شأن نزول مایه اختصاص معنی آیه به آن مورد نیست. در سوره 8 در آیه 7 چنین میخوانیم: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. معنی آیه اینه: هر چه پیامبر برای شما می آورد بگیرید و هر چه شما را از آن نهی می کند خودداری کنید. این یک قانون کلی. در حالی که شأن نزول این آیه عنوانی است که از دشمنان بدون جنگ به دست مسلمانان افتاده باشد، و به تعبیر دیگر شأن نزول این آیه فیع است، انفال است. فیع و انفال درست نقطه مقابل غنایم است. غنیمت در حقیقت در اصطلاح کتاب جهاد به اون درآمدی میگویند که از دشمن به دست میآید اما با جنگ و ستیز، اما اون درآمدهایی که از دشمن بدون جنگ و ستیز به دست میآید، در اونجا کلمه فی به کار میبرند، گاهی هم کلمه انفال. در مورد فی یک چنین آیه داریم: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر رسولی که پیامبر اکرم داد بگیرید و اگر شما را از کاری باز داشت شما خودداری کنید. آیا شما حق دارید بگید این قانون کلی که راید سایه به سایه پیغمبر اکرم رفت اختصاص به کتاب فی یا انفال دارد؟ و اما اگر فی و انفال بریم کنار، دقیق لازم نیست از دستورهای پیامبر، از امر پیامبر اطاعت کنیم و نهی او را بشنیم. یا همگی میگوییم این شأن نزول یک مصداقی، اما قانون کلی. باز من نمونه دیگری را یادآور میشوم تا این شبه را بتونیم از ذهن بعضی از جوانان ساده‌لو که بر اثر خوندن کتابهایی که مغرضانه نوشته شده، حتی در اون کتابی که در این باره نوشته شده کلمات فقها را تحریف کرده است، خصوصا کلمات مربوط به امین الاسلام مجمع البیان تحریف شده. در دوران طاغوت یک نفر در تهران که داعیه‌هایی داشت و به حمد الله با آمدن جمهوری اسلامی این ریشه ها زده شد، کتابی نوشته و در این کتاب عبارتی را از مجمع البیان نقل کرده، خواسته بگوید مجمع البیان مانند من معتقد است بر این که خمس مخصوص است به غنایم جنگی، در حالی که عبارت مجمع البیان را تحریف کرده و سموم خود را ریخته. جوانانی که با خوندن این کتاب اون هم ناآگاهانه تحت تأثیر قرار میگیرن، کم و بیش به این عرائض توجه کنن. شأن نزول مایه اختصاص قانون کلی نمیشه. الان من آیه ای را برای شما میخونم در سوره بقره آیه 233. یه قانون کلی: لا تکلف نفس الا وسعها. معنی آیه اینه: هیچ کس بیش از اون چی که قدرت دارد تکلیف نمی شود. همگی می دانیم و یا لااقل ما قبل ما بعد آیه را ملاحظه کنیم می دونیم این آیه در باره پدرانی نازل شده است که دارای نوزادند. خدا به پدران دستور می دهند که نسبت به نوزادان برسند، به فرزندان خود برسند، از نظر شیر و غیر شیر و از جهات دیگر. در این مورد خدا می فرماید لا تکلف نفس الا وسعها، هر فردی به اندازه توان و قدرتش مورد تکلیف واقع می شود. آیا یک جوان حق دارد که بگوید شأن نزول این آیه چون در مورد پدر و نوزاده این قانون مربوط است به پدر و نوزاد؟ نه، یک جوان حق ندارد یک آدمی که میخواهد واقع گرا باشد چنین حرفی را نمیزند. کسانی که پیش داورن قطعاً عقیده را درست کرده ام بعدن به دنبال آیات و روایات هستن، آنها چنین اندیشه های باطل را به وقت خود راه میدهن و سمع آن را به جوانان و افکار جوانان میریزند. اینن همین مکتب را در باره آیه خمس میگویید. آیه در ضمن آیات جهاد وارد شده ولی میگوید هر در آمدی از هر موردی آید شما شود که یکی از اونها قنایم جنگی خمس و خمس را بپردازید. مخصوصا کسانی که با قواعد عرب آگاهن به این کلمه دقت کنند، در این آیه کلمه ماء موصوله و لفظ شی که دو کلمه عام هستن و بدون هیچ گونه قید شرطی وارد شده ان، این موضوع را تعریف بکنم. فعلمو انما غنمتم من شی، کلمه ماء قبلی و شی مسلمن میرساند که این قانون مال عوائد مشروع و درآمدهای مشروعی و یکی از اونها غنایم جنگی. در اینجا توانستیم این مسئله را حل کنیم که خمس که اگر فقها شیعی میگویند مال هر درآمدی هم ظاهر قرآن با آن موافقه و هم لغت و هم روایات دیگر. در اینجا برمیگردیم سؤال دیگر را هم جواب میگوییم. آن سؤال این است که در آیه خمس به شش قسمت تقسیم میشود: یک مربوط به خدا، دو مربوط به رسول، سه مربوط به ذل قربا. حالا کلمه ذل قربا را معنا کنیم. ذل قربا به معنی خیشاوندان پیامبر. تقریبا همه مفسرین این را به خیشاوندان پیامبر تفسیر کردن. به اتفاقا در روایات ما هم چنین تفسیر شده. ولی سؤال اینجاست که آیا همه خیشاوندان پیامبر است از فرزندان عبدالمطلب و هاشم، یا یه خیشاوندان مخصوصی که در اصطلاح ما ائمه اهل بیت و پیشوایان معصوم؟ روایاتی که از جانب اهل بیت وارد شده است، آنها میگویند همه خیشاوندان پیامبر نیست، بلکه گروهی از خیشاوندان پیامبر است که همان امامان معصوم باشد. در اینجا من روایتی را میخوانم که این روایت از طریق صحیح در کتابهای ما وارد شده، در کتاب وسائل شیعه ابواب قسمت خمس باب اول روایت دوم. در اینجا امامان ما که امام صادق یا امام باقر باشند ذو القربا را چنین معنا می کند. می فرماید خمس الله للامام و خمس الرسول للامام و خمس ذو القربا لقرابت الرسول الامام. سهم خدا به امام میرسد، سهم پیامبر به امام میرسد، سهم بستگان پیامبر هم به خاطر خیشاوندی پیامبر مربوط به امام. البته روایت انحصار به این ندارد، روایات دیگری هم در این زمینه هست. بنابر این خمس شش قسمت خواهد شد: قسمت ایمان خدا، قسمت ایمان رسول و قسمتی اموال ذوی القربا، تا به سه قسمت دیگر برسیم. از نظر ما ذوی القربا هر قربای پیامبر و هر بسته پیامبر نیست، اون کسی که با پیغمبر اکرم بستگی نزدیکتر و به علم و عصمت پیامبر متصف است. در اینجا باید این نکته را یادآور بشویم. اگر میگوییم یک سهم از خمس به خدا یا پیامبر یا امام اختصاص دارد، در حقیقت هر سه سهم متعلق به رهبر حکومت اسلامی.
او زندگی ساده خود را از آن اداره می کند و بقیه را در مخارج گوناگونی که لازمه مقام رهبری امت است مصرف می کند، یعنی در حقیقت در نیازهای جامعه و مردم. ولی در اینجا بعضی از مفسرین مانند المنار با کمال احترامی که دارد ذو القربا را همه خویشاوندان پیامبر دانسته، از همون بنی هاشم بگیرد همه و همه، موقع ناچار شده است که در اینجا دست پایی بزند که این همه درآمد به تمام بستگان پیامبر چی؟ در اینجا ناچار شده است مسائلی را بگوید که با شیبه حکومت اسلامی سازگار نیست. او چنین تصور کرده است که برای حکومت اسلامی تشریفاتی لازمه و در حقیقت بستگان پیامبر و اقوام پیامبر اکرم یک نوع از تشریفات این حکومت هست و باید در میان همه بستگان پیامبر مطرح شد. البته ما فکر میکنیم که این اندیشه یک نوع اندیشه غیر صحیحی است و حکومت اسلامی صد در صد باید سادگی خودش رو حفظ کند. بنابراین سه قسمت، قسمت اول خدا، قسمت دیگر مال پیامبر، قسمت سوم مال ذوی القربی، همه اینها الان مجسم می شود در نماینده پیامبر ولی عهد در دوران غیبت این امام، نمایندگان خاص او فقها که اینها باید متصدی این سه قسمت اول باشد. و اما سه قسمت دیگر قرآن می فرماید سه قسمت دیگر هم میان سه گروه تقسیم می شود: یتیمان، مساکین، بیچارگان، و ابن السبیل، با ماندگان در راه. در اینجا سوال می شود که چرا پیغمبر اکرم چنین تبدیلی قائل شده؟ البته منشأ سوال اینه، چون مراد از ایتام همه یتیمان نیست، یتیمانه وابسته به خانواده پیغمبر اکرم، همه مساکین نیست، بیچارگان منصوب به خانواده پیغمبر اکرم، همه درماندگان نیست، درماندگان منصوب به خاندان پیغمبر اکرم، یعنی سادات. باید قسم دیگر که سهم سادات باشد باید در باره ایتام آل محمد و مساکین و ابن السبیل آنان قسمت شده. روی این تفصیل سؤالی در ذهن جوانان هست، این سؤال را مطرح میکنم و الان شرح میدهم، امید است بتونیم که پاسخنا تانه کننده باشیم. آنان تصور میکنن، سؤال کنندگان تصور میکنن که چرا پیغمبر اکرم نیمی از خمس را به فرزندان خود اختصاص داده است. باید فکر میکنن که این یک نوع امتیاز نژادی، فکر میکنن که پیغمبر اکرم به خاطر خویشاوندی چنین تبعیضی را قائل شده است. فکر میکنن که این کار با عدالت اجتماعی اسلام و جهانی بودن آن سازگار نبود. این خلاصه سؤاله، خلاصه اندیشه است. الان من این اندیشه را تطبیق و تحلیل میکنم. خواهید دید بر اینکه این نه تبعیضه و نه با روح عدالت اجتماعی اسلام مخالفه. اصولا باید توجه کنم نیمی از خمس مربوط به ساداته، اما همه سادات نه، نیازمندان آنها. پیغمبر اکرم نفرموده است که نیمی از این خمس را به همه فرزندان من بدهید، حتی فرزندانی که غنی و ثروتمند است. نه، مربوط است به اون بستگان پیغمبر اکرم سادات، اما مشروط بر این که نیازمند باشند. فقها میگویند سادات به اندازه احتیاجات یک سال نبیشتر میتوانند از این بهره بگیرند. اونم همه سادات؟ نه، از کار افتاده ها، بیمارها، کودکان یتیم، کسان دیگری که به علری در بنبست قرار گرفته و از نظر هزینه زندگی قادر به اداره زندگی خود نیست. بنابراین کسانی که قادر به کار کردنن، کسانی که میتوانن زندگانی خود را بگردانن، هرگز اینها نمیتوانن از این خمس بهره بگیرن. مسلمن جمله‌ای که در میان بعضی از عوام ها معروفه که میگوین سادات میتوانن خمس بگیرن، هرچی ناودان خانه آنان طلا باشد، گفتار عوامانه و هیچ پایه صحیحی ندارد. خمس یعنی سهم سادات خمس محدود گروهی از سادات فقیر و بیچاره و وامونده که قادر به کار نیست. بنابراین این تبعیض نیست. اولا ثانیا مستمندان و نیازمندان سادات و بنی هاشم حق مصرف زکات ندارد. اینها که از زکات محرومن، به جای اینکه از زکات صرف کنن، نیمی از خمس مال سادات. در حقیقت یعنی چی؟ در حقیقت دو صندوق داریم، صندوق خمس و به تعبیر شما سهم سادات و صندوق زکات، و هر کدام برای خود مراجعه دارد. سادات می توانند به صندوق خمس مراجعه کنند، حق مراجعه به صندوق زکات ندارند. افراد غیر سادات باید به صندوق خمس مراجعه نکنند و به صندوق زکات مراجعه کنند. با توجه به این مطالبی که عرض کردیم، هرگز نباید این مسئله را یک مسئله تبعیض کرد. اگر پیغمبر اکرم فرموده بود نیمی از این خمس مار همه فرزندان من حتی اونهایی که مقتدر بکارن، اگر پیغمبر اکرم گفته بود فرزندان من هم میتوانن از صندوق زکات بگیرن و هم از صندوق خمس، اشکال متوجه بود که چرا پیغمبر اکرم به فرزندان غنی و ثروتمند خود خمس میدهد؟ چرا پیغمبر اکرم به فرزندان خود کلید دو صندوق داده، در حالی که به غیر بستگان خود کلید یک صندوق داده؟ اما هنگامی که این سهم را مخصوص واماندگان و یتیمان، افراد بیچاره مخصوص کرده، هنگامی که اینها را از صندوق دیگر به نام صندوق زکات محروم کرده، قطعاً دیگه نمی شود این مسئله را یک نوع تبعیض اندیشید. خصوصاً باید متوجه باشیم که سهم سادات اگر اضافه آمد، یعنی نیمی از خمس از نیازمندی سادات موجود بیشتر شد، رهبر اسلامی، حاکم اسلامی باید مازاد سهم خمس را، یعنی اون سهم دوم را، باید به بیت المال بریزد. دیگر حق ندارد دو مرتبه به سادات غنی بدهد. البته در اینجا یک سؤال دیگر باقی میماند که این سؤال را عرض میکنم دیگه بحث ما امروز تمامه. اون سؤال اینه که چرا پیغمبر اکرم دو صندوق گذاشت؟ و به تعبیر صحیح‌تر چرا در اسلام دو صندوق وجود دارد؟ صندوقی به نام صندوق خمس، صندوق دیگری به نام صندوق زکات. چرا اینها را به اون صندوق روانه کرده و از این محروم کرده؟ غیر سادات را روانه صندوق زکات کرده و از صندوق خمس محروم کرده. نکته این مسئله چیه؟ نکته این مسئله را در یک کلمه می شود خلاصه کرد و اون اینکه زکات از مالیات هایی است که در حقیقت جزء اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود و رضا مصارف اون عموماً در همین قسمت می باشد، ولی خمس از مالیات هاییست که مربوط به حکومت اسلامی، یعنی مخارج دستگاه حکومت اسلامی و گردانندگان این دستگاه از اون تأمین می شود. پیغمبر اکرم خواسته است پیشاوندان خود را از اموال عمومی که زکات باشد به دور نگه دارد، تا بهانه‌ای به دست مخالفان نیفتد و بگویند که پیامبر خویشان خود را در اموال عمومی مسلط ساخته. و در حقیقت اگر یک دقت دیگری در این مسئله بکنیم، نه تنها پیغمبر اکرم به فرزندان خود در اینجا امتیازی نبخشیده، بلکه یک نوع اونها را به خاطر مصالح عمومی از اموال عمومی کنار زده تا اموال عمومی در اختیار فرزندان پیامبر که مایه سوء ظن نباشه و اینها از آن درآمدی که مربوط به حکومت اسلامی است زندگی کنند. در اینجا بحث ما امروز تمامه. حالا باید ببینیم بعد از بعد چه آثاری به وجود آمد، واکنش مردم مکه و مشرکان محیط در برابر این پیروزی چشمگیر چه بوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.